اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. کشور ما شرایط بسیار بسیار ویژه‌ای داره عزیزان، و دو سال پیش رو در دنیا دو سال بسیار بسیار مهمیه. تصمیماتی که این دو سال پیش رو مجلس 12 قراره بگیره، ای بسا با 45 سال قبل یکی باشه اهمیتش، ای بسا بیشتر. روندهای تو دنیا داره تغییر میکنه که این روندها مستلزم اینه که ما سرزرب تصمیمات درست و مهم رو بگیریم. سرزرب، کوچکترین تعلل بعضن در حد یکی دو ماه در تصمیم گیری کشورمون رو ممکنه 50 سال عقب بندازه. مثالی که بخوام براتون بزنم، تعللی که ما در مدیریت روابط خودمون با روس‌ها در ماجرای ارضی انجام دادیم، روس‌ها رو به سمت امارات کشوند. و امروز شما می‌بینید که امارات هم داره برای ما شاخشونه می‌کشه جوری، چون می‌دونه دست روسیه زیر ساطورشه. یعنی باید تصمیمی بود که تو 6 ماه گرفته می‌شد، خیلی سریع. فلذا آدمایی می‌خوایم که آگاه باشن، یا اگر همه چیز رو همگان دارن، هر کسی تو همه زمینه که تخصص نداره که، یا حداقل تن بدن و بپذیرن ارتباط با اندیشکده ها رو، دغدغه های عالی داشته باشن، نه الزاماً مسائل صرفاً لوکال. من هیچ وقت منکری نیستم که نماینده باید به حوزه انتخابی خودش برسه، اصلا در این شکی نیست، تردیدی نیست. اصلا نماینده های مجلس سرانگشتان ارتباط نظام با مردم هست. حاکمیت به واسطه نماینده مجلس میتونه بفهمه چه خبری هست تو کف جامعه، و یک رابطه یه نیاز بین این دو گذاشته شده، اون نیاز به رأی آنها دارد، فلذا باید بره حرفشون رو گوش بده، که ای کاش این گوش دادن توأم باشه، یعنی هر دوتا حرف هم گوش بدن، دو مداوم باشه، هر 4 سال یک بار نباشه، که ما به دنبال این مسئله ایم. خب خیلی به اینا فکر کردیم، همون کاری که 4 سال پیش انجام دادیم، 8 سال پیش انجام دادیم، می‌خواستیم ادامه بدیم، گفتن نه خیر، این بار قانون عوض شده و شما باید حزب سیاسی باشید. گفتیم باشه، می‌ریم صبر می‌کنیم. اذیت هم شدیم، یعنی من اصلا خودم تمایل نداشتم خودم توی حزب باشم، تا اینکه گفتن که نه خیر، باید یه چهره کشوری باشه تا اجازه داشته باشید برای کل کشور بتونید فعالیت بکنید. بعد خب عزیزانی پیوستن و جبهه شکل گرفت، جبهه صبح ایران. شبی که مجوزش اومد، همون شب که مجوزش اومد، من صبحش اون کنفرانس خبری داشتیم. یعنی میخوام بگم خیلی دیرم مجوزو دادن. ما الان در سایت با هزاران نفر ثبت نام کننده مواجهیم از اقصا نقاط کشور، که اصلا به هیچ وجه نمیشه تو 7-8 در روز شما کل اینا رو بتونی آنالیز کنی، بررسی کنی، امکانش رو نداریم. در ثانی بعضا شما برخی رو امکانش هم فراهمه برات، اصل رو بر تایید شورای نگهبان میگذاری، یهویی میبینی من تو همین ایام باورتون نمیشه مثلا 3 نصف شب پیام برام میاد، شماره شبکه اجتماعی منو پیدا کردم، میشه 250 صفحه اینا مثلا پی دی اف در مورد فساد مثلا یه نفر، حالا شورای نگهبان مثلا تاییدش کرده. حالا مدعی ها هر چیزی که بفرستن الزاما معنی درست بودنش که نیست که. خب شورای نگهبان هم معصوم نیست، ممکن چیزی بهش نرسیده باشه یا حکم قطعی نیومده باشه، اینا جزء مسائلی که بالاخره وجود داره دیگه. خب این کارو خیلی سخت می‌کرد. از یک طرف من یه آدمی هم که خب تو این سالها جوری کنشگری انجام دادم که نه بدهکار کسی باشم، نه مدیون کسی باشم، یک ریال بودجه بیت المال نگرفتم که مجبور نباشم به نفع جریانهای سیاسی کرنش کنم الزاماً. گفتم ما آدم انقلابی، آدم کشورم، من منافع کشورم کار میکنم، آدم چپ و راست و این قصه ها نیستیم، و دیدید من آدم صریحیم، حرفم رو میزنم، از هیچی باک ندارم، آدم شفافی هم، و همین رو هم مطالبه میکنم. خلاصه این که شد این، و همین امروز هم که الان من ما لیست تهران رو در واقع اعلام کردیم، خب برخی دوستان دارن نقد میکنن، برخی طرفداری میکنن، یا خب همینه دیگه، شما یه جایی برمیگردی و خیر الموجودینت نگاه میکنی. در ثانی اینو من با صراحت عرض بکنم، این تصوری که یه دین نشستن تو تهران مثلا برای اصفهان دارن لیست میبندن، به هیچ وجه درست نیست مطلقا. برای تبریز دارن لیست میبندن، مطلقا اینطور نیست. برای شیراز دارن لیست میبندن، ابدا. تمام کار با آدمهای همان استان انجام شد، اینو بدونید. حالا با کیها؟ با افراد امین، امنا، نه به معنای یک جبهه سیاسی که الان هست یا ائتلافی هست به اسم امنا، نه، جمع مکثر امین. با امنای اون منطقه و با علمای اون منطقه. من تأکید میکنم علما هم علمای، من دیگه العاقل و یکفی الاشاره، دیگه علمای مردمی. بالا پایین شده به این مسئله آقا این چطور اون چطور، بالاخره باید برسی به یه چیزی دیگه. خب ما الان یه جوری حرف نزنیم، یه ماه تا انتخابات مونده، وقت داریم، مثلا فردا نه پس فردا تمام دیگه. و این شروع ادامه خواهد یافت، انتخابات شوراها در پیشه. تمام این عزیزان که مدن ثبت نام کردن انسان‌های صالحی هن، خوبن، خبرگی دارن، نخبگی دارن، رزومه دارن، اینها در همون استان ما این بزرگواران رو سازماندهی خواهیم کرد، کارو به خودشون سپرد خواهیم سپرد. میگه آقا شما که توی آذربایجان شرقی هستید، بسم الله، این مرکز آذربایجان شرقی کارم دست خودتون. اصلا کسی که بنشینه برای بقیه تعیین بکنه که این کار رو بکنید اون کار رو نکنید به این معنی، خب این که استکباره. نخیر، مردم عقل دارن، شعور دارن، شناخت دارن، انتخاب اسلحه انجام میدن. رهبری بشن اشاره کردن که اون کسی شورا نگه ما تایید میکنه صالحه، حالا شما دنبال اسلحه بگرید، یا خودتون میشناسید یا رجوع میکنید به افرادی که بهشون اعتماد دارید، بهشون اتکا میکنید، به اون کسایی که بهشون اطمینان دارید. و چاره‌ای هم جز این نیست، اصلا سازوکار دموکراسی همینه. شاید هم یکی از نقاط ضعفشه، همزمان که شاید این رو نقاط قوت بدونن. این تا اینجای ماجرا. منتها ما آن چیزی که برامون مهمه و اصل گفتمان هاست، چرا این ایام شروع کردیم؟ هم به خاطر اون ضرورتی که وجود داره، گفتم دو سال پیش رو، دو سال خیلی مهمی. آقای بایدن در جلسه با رئیس دولت شیلی گفت در دو سال پیش رو اتفاقاتی در دنیا خواهد افتاد که سرنوشت یک قرن آینده دنیا تعیین خواهد شد. شوخی نیستا. یعنی انتخابات این دفعه ما سرنوشت نوه هامون هم مشخص میکنه. بی نهایت مهمه. جمهوری اسلامی ایران اگر تونست تو این تغییر قدرتی که داره صورت میگیره خودشو بکشه بالا و این کنشگری دقیق، درست و سریع و مبتنی بر واقعیت‌های میدان میخواد. یه مثال ببینم خدمتتون عرض بکنم. ببین ما در ماجرای حمله موشکی که به تروریست‌ها در خاک پاکستان کردیم، فکر نکنید مثلا اولیش بوده، این بار رسانه‌ای شد، درسته؟ همزمان یه اتفاق عجیبی افتاد، وزیر امور خارجه هند هم دعوت شد. خب یعنی چی؟ یه پالسه دیگه، باید آدم دقت کنه. یه پالسه که خب ما میدونیم اینجا با هم تهدید اتمی هم کردن هم دیگه رو، هند و پاکستان. و وقتی شما میگی پاکستان، پاکستان فقط نبینید، پاکستان محل سرمایه گذاری چینی ها بر رسیدن به آبهای آزاد بوده. در شمال اقیانوس هند. یعنی یه پیامی هم عملا به چینی ها داده، یه پیامی هم به هندی ها داده که ما رقیب شما رو داریم، رقیب شما هم پاکستان هم چین. بعد از اون طرف ما میدونیم که هندی ها دارن یک کوریدوری رو درست میکنن که از جنوب ایران میره و از طریق امارات و عربستان به اردن و اسرائیل میرسه و اونجا به یونان میره و این کریدور جایگزین ایرانه، مثل همین کریدور میانی که از شمال ایران دارن رد میکنن از ترکیه تا قزاقستان. اینا تصمیماتی میخواد که شما توی 6 ماه بعد تصمیم بگیری، تو یه ماه بعد تصمیم بگیری. حمله کردن گروه های مقاومت به تروریست های امریکایی در اردن، 15 تا 20 تا نماینده کنگره بیانیه دادن کنگره آمریکا. برعکس این اتفاق افتاده، چند تا صدا بلند شده از مجلس. یعنی مجلسی که هوشمندی داشته باشه. خیلی وقتا شما بدونید تصمیمات رو مجلسی ها میتونن بگیرن و فشار به دشمن و رقیب بیارن که دولت نمیتونه این کارو بکنه. چرا؟ چون مجلس میگه من نماینده مردمم، این حرف مردممونه. در ماجرایی که مانع خروج بنده از عربستان و سعودی شدن در سفر حج، یکی از دلایلی که اینا کوتاه آمدن فشار مردمی بود تو شبکه‌های اجتماعی و نگران شدن که روابط ایران عربستان دوباره خراب شه. اینا نماینده مردمن. یه نماینده مردم نمیتونه بگه، مردم میخوان ازش. پس یکی این و دیگری این گفتمان اصلی ما که در هنگام انتخابات گوشها شنوا میشه. مسئولان بین مردم میان، فضا سیاسی میشه، مطالبات دوباره انگار یه چوبی بزنین هم بخوره، آب گلالود میشه. این آب گلالود موقع ماهی گرفتنه، باید دقت کرد. وعده های بی خود میبینید تو ذهن مردم کاشته میشه، فکر میکنن وظیفه جمهوری اسلامی، وظیفه حاکمیت که این کارو براشون انجام بده، بعد میگه انجام نمیدیم، میگه حق ما رو خوردن. میگه بابا اصلا وعده از بیخ غلط بوده، نباید این وعده انجام میشده. کم مشکلات امروز ما تو کشورم داریم به خاطر عملکرد غلط برخی از نمایندگان مجلس. من در هواپیما با عزیزی همراه بودم، حالا ایشون ما رو شناختن و نشستیم دیدیم الان دارم تشریف آوردن تو جلسه. و کارشون پتروشیمی، مدیر یکی از پتروشیمی های جنوب کشورمون، و راجع به ناترازی شروع کردیم صحبت کردن. همانچه که من بارها بهش رسیده بودم از دهان مبارکی عزیزمونم شنیدم که آقا ما به سرعت نیازمند سرمایه گذاری تو بخش گازیمون داریم برای استخراج بیشتر. ما به ناترازی گازی خوردیم، 450 میلیون متر مکعب ما ناترازی داریم. از غذا گاز قد بشه، اینجایی که سر ایرانه قد میشه ها، اینجایی که سرما بیشتره اثرشو بیشتر نشون خواهد دادا. در اینجا ما یک کشور یک پارچه ایم، هموطنیم. گازی که تا جنوب کشوره مال هموطنمون در شمال کشور فرق نمیکنه، ملیه این. تصمیم از قضا تصمیم ملی، تصمیم برای تبریزه اینجا. یعنی میخوای به فکر مردم تبریزم باشی، باید تصمیم ملی درست بگیری. اگر میخوای مردم دچار فقر نشن، باید این ساختار معیوب کج و معوج بودجه رو درست بکنی که تولید نقدینگی میکنه و در پس اون تورم به وجود میاد و سفره خانوار کوچک میشه و کنشگری سیاسی اجتماعی تو جامعه شکل میگیره و حکومت میاد اونها رو آرام بکنه، خرج بیشتر میکنه، حقوقا رو میبره بالا. نتیجهش از چه طریقی؟ باز از کسری بودجه. یک دوره و لوپ باطل که بارها و بارها دولت‌های مختلف و مجلس‌های مختلف تغییر کردن، ذره‌ای تغییر نکرد. از قضا اونی که باید اینجا آچار کشی کنه دولت و مجلسه. این لایه بودجه میره تلفیق، یه کمیسیون برنامه بودجه. یعنی شما امروز در تبریز تصمیم میگیرید برای شیرازی ها، شیرازی ها تصمیم میگیرن برای شما. انتخاب آرمانی هم نمیتونیم بکنیم، تعارف نداریم. کاندیدا هم یکی مثل خود ما آدم هم. نقاط قوت دارن، نقاط ضعف دارن، انسان هم. خب گفتیم چیکار کنیم تو این فضایی که گوش ها شنواست. گفتیم آقا یکی از مسائلی که مردم ها نگرانشن بحث فساده. یک پاسخ حکومت جمهوری اسلامی به مردم بدهکاره که مسئولین حکومت جمهوری اسلامی که خیالتون راحت باشه، من خیالتون راحت میکنم، پلای پشت سر خودم خراب میکنم که دچار فساد نمیشم. چطور؟ میوه شفاف باشی، بیا خیالمون راحت کن. اگر استنکافی صورت بگیره اینجوری هم نیست شما فکر کنیم مثلا الو سلام آقا یه 5-6 نفر اسم معرفی کن تمام خدافظ. نه خیر، همین مسئله شفافیت به بسیاری عرضه شده، به بسیاری عرضه شده. برخی گفتن ما نمیتونیم. هم یکی از شهرها بود، یه بنده خدا بود، بعضش خوب بود، ثروت زیادش که آقا من اینجا بیام اموال دارایی‌مو شفاف بکنم مردم فلان میگن بهم. گفتم مردم با پول بودن تو مشکل ندارن، مردم میخوان آخر دوره نمایندگیت ببینن تو این طبیعی رشد داشته یا یوی 10 برابر شده. خب معلومه این نشدنی غیر طبیعیه، مردم اونو میخوان بدونن. همین قانون شفافیت که با 3 تا رأی افتاد، در داور این 3 تا رأی، آقای دکتر محبی نماینده سبزوار بر خود من گفت، گفتم موقعی داشتن رأی گیری میکردن من برایش نمیدونم 15 نفر دارن چای میخورن، شرکت نکردن تو رأی گیری. سرنوشت کشوری مرمر شده چند سال هست، نصف این درگیری هایی که ببینن جریان انتخابات اخیر هست سر همین شفافیت به خودم، موجب بدبینی مردم شد، موجب خب حق مردم نیست بدونن عزیزی که داره رأی میده کیه، رأی نمیده کیه، چی رأی داده، به چی رأی داده. یکی از نگرانی های شما و من و همه ما مردم اینه که از کجا مردم معلوم طرف رفت یک کار دیگه نکرد. دقیقا ضامن این مسئله همین شفافیت. وقتی طرف آراء شفافه، تو کمیسیون رأی شفافه، هدایای دریافتی شفافه، سفرها شفافه، توصیه نامه هایی که حالا نه برای خانواده کمیته امدادی، اونا رو نمیگم، اونا رو از قضا با افتخار آبروی طرف نره، من میگم اسم لاک بگیرن بذارن تو اینترنت، میگم من خادم فقرام، نه، توصیه نامه برای پتروشیمی، توصیه نامه برای فولاد، توصیه نامه برای خودروسازی ها. و پیگیری که همه اینا قانون بشه، اینا الان فعلا داوطلبان است خیلیش. این دیگه آقا شما جسارت خدمت داوطلبین محترم، اصلا شما یه آدم ناراستی رو هم بفرستید مجلس، جز خدمت کاری نمیتونه بکنه. طرحی که برده به اسم خودش قرار شفاف باشه روی سایت بیاد، آقای فلانی طرح مثلا نمیدونم معلمای حق و تدریسی پیشنهادش با کی بوده، با دکتر مثلا فلانی بوده، کیا بهش رأی دادن، اینا مفاد طرح چی بوده، اینجا همینجا این دیگه منگنه شد به کت این آدم تا آخر عمرش باشه. اگه این طرح خرابکاری باشه آبروش میره، اگه خوب باشه باعث افتخارش. تو کشورهای دیگه چی فکر کردی شما اینا هر طرحی تقریبا میاد تو صحنه علنی من رأی میاره، میدونی چرا؟ برای اینکه قبلش حسابی روش کار شده. همین الان شما برید تو سایت گاوترک، سایت کنگره آمریکا برای این کار شفافیت گذاشته، میری میزنیم یا آقای مثلا سناتور فلانی این طرح رو داده، مردم بخونید، 6 ماه وقت دارید این طرحو بخونید، یه دکمه گذاشته اونجا همون لحظه. ببین سهل الوصول، نه اینکه بگردی شماره دفتر نماینده پیدا کنی پدرت در بیاد جواب بده یا نده، همونجا یه دکمه رو نگه میداری، صدای شما رو ضبط میکنه. آقا شما در مورد ما معلما دارید تصمیم میگیرید، این رو هم بدونید. همه اینا دستبندی میشه، یکی میشه، به نماینده محترم میدن. نماینده رو چیکار میکنه؟ میبرش تو اندیشکده، میبرش تو پژوهشگاه، خوب روش کار میشه، با خیال راحت میاد میگه آقا من موافق و مخالف فلان تحت در مورد معلم ها هستم. اگه مخالفت هم میکنه استدلال داره، مناظره هم میتونه انجام بده. چرا؟ به پشتیبانی کار علمی که صورت گرفته. پس طرحی که میاد دیگه طرحی پدر مادر داره، طرحی درسته. چه سرمایه ذخیره میشه، چه وقتی از مجلس ذخیره میشه. و در جمع عزیزانی هستن که تجربه نمایندگی هم داشتن، چند بار یه تر میاد برمیگرده، چند بار میره شورای نگهبان برمیگرده. بابا شما داری اینو مینویسی، شما نمیدونی که بدیهیه به این بخش شورای نگهبان گیر خواهد داد، از اول نذار. چرا وقتی که شما نمیدونه بلد نیست؟ چرا؟ چون کسی که قانون نویس باشد، اندیشکدهی که پشتش باشه و قانون نویسی بلد باشد، این رو حمایت نکرد. مثلا قانون نویسی علمه، یک دانشه، تجربه میخواد. تا سالهای سال کسی برنامه بودجه ما رو مینوشت؟ جالبه، از قبل انقلاب به بعد، حالا اسمه میبرم، مجبور بودم برای سراغ همین آدم، کسی دیگه بلد نبود. پس اصلا شوخی نیست آقا، میگم بیاد مشارکت بکنید، یعنی دقیقا میخوای برای زن بچه خود، برای خانوادت، برای آیندت، برای همه کس و کارت میخوای تصمیم بگیری. عجیبه واقعا. خب من هر چی نگاه میکنم میگم آقا ما رو به عنوان سخنران امام زمانی میشناسن. همین الان بعضی از دوستان قبل جلسه اومدن به من هشدار میدادن، میگفتن آقا آبروتو داری خراب میکنی، نمیدونم چه چه. خب این برادران ما اثر دلسوزیشونه، من اینو توصیه برادر مؤمن به برادرشون میدونم، اما خب من اینو میدونم، اینو میفهمم، اما نمیتونم سکوت کنم. تقوا فقط نیست شما تقوای گریز داشته باشی فرار کنی بریم برمر من سالم بمونم سالم بمونم، نه خیر، اون چی که جامعه رو نجات میده تقوای ستیزه، نه تقوای گریز. اونجایی که باید بری وایسی، آیه دکتر رضایی، محسن رضایی فرمانده وقت سپاه، بر خود من میگفت، میگفت ما رفتیم پیش امام، یکی از این عملیات ها شکست سختی خورده بودیم، شهید زیاد داده بودیم، میگه من واقعا سختم بود. میگفتم ببینید جوون مردم داره پرپر میشه، خب چیکار کنم؟ میگه من فرستم استعفا میدم. میگه امام برگشت به من گفت تو درست بررسی کن، اون خونها گردن منه. به این تقوای ستیز میخواد، جرأت میخواد همچین حرفی رو بزنیم. ما مورچه رو نمیتونیم گردن بگیریم. بله، عرض میکردم. از سلام و ادب احترام خدمت حاجی آل هاشم عزیز، من ارادت شخصی با حاج آقا دارم و دوستشون دارم. سخنرانی شهرهای دیگه هم با ائمه جمعه دیگه هم با خدمتشون میرسیم، همیشه حاج آقا رو من مثال میزنم. انشالله سلامت باشن، تندرست باشن و یه نمونه خیلی خوب و الگوی روحانیت مردمی و اثرگذار. این الان برای حاج آقا دست زدید یا برای من دست زدید؟ بله. خب عرض میکردیم ما اسای ادب محضر بزرگان و عزیزان. پس یکی شد این شرایط بسیار خاص و ویژه کشور که تصمیمات جهانی باید بگیره. توی دو سال پیش رو مسائلی هست که باید سرنوشت یک قرن کشور رقم میزنه. دو، مسئله ما مسئله گفتمانه که شرایطی فراهم بکنیم نظارت مردمی بر مسئولین مد بشه، فرهنگ بشه و با افتخار همینو بپذیرن، با افتخار همینو بپذیرن. آیه حسین عبدی سرمربی تیم فوتبال کشورمون، فوتبال نوجوانان، ایشون گفت من یک مدتی اسپانیا بودم، گفت خب دخترشون اونجا درس میخوند و یک روز همیشه خانومش میرفته دنبالش، میگفت یه روز من خودم رفتم دنبال بچه، گفت من با ماشین خودم رفتم، ماشین خودش هم از ماشین خانمش بهتر بود. میگه فرداش دخترشون برگشته بود گفته بود اینطور که تو ذهنمه که مثلا بابا دیگه نیاد دنبالم. میگه من خب ناراحت شدم، چرا؟ بعد پرسجو کردم که دلیلش چیه؟ گفته بود به خاطر ماشینت. دم ماشین من که ماشین مامانت بهتره که. میگفته بود که نه، ببین فرهنگ جامعه چیه، یعنی اینجا چیزی که مایه تفاخره، یعنی بچه برمیگرده میگه مامانش یه ماشین داره باباش یه ماشین بهتر، اونجا مایه آبروریزی بوده. اینا رو دو تا ماشین دارن خجالت نمیکشن؟ این کارا چیه مثلا دو تا ماشین؟ میبینید فرهنگ جامعه مگه درست چیده بشه اصلا کسی دیگه نمیتونه کاری بکنه؟ در عراق مگه حجاب مگه قانونه؟ خیر قانونی نیست حجاب، اما شما تو کربلا و نجف یه دونه بعد حجاب پیدا نمیکنی. بقیه شهرشون هم همینجوری، فقط کربلا نجف نیست، خیلی دیگه از شهرها اینجوریه. بعد بغداد دل خورده متفاوته و سماوه هم همینه، هله هم همینه، فرهنگ مردمیه. ما اینو باید تبدیل کنیم به فرهنگ و در داوره این که مولای من شما امیر المومنین رو فرموده بود 1400 سال پیش که اول مردم رو مشارکت بدید در کار، دوم پاسخگو باشید به مردم، توضیح بدید به مردم. لازمه این شفاف بودن. میگه آقا چرا به این گفتی آره، چرا گفتی به این نه؟ میگه بیا تا به توضیح بدم. آقا وقتمون گرفته میشه، وقت شما شریفتره یا وقت ابا عبدالله در کربلا تو مسیر کربلا برای تک تک افراد توضیح داد؟ شبکه های اجتماعی هم نبود. امروز یه نفر از من سوال می‌پرسه آیه رافی چرا دارید تو بحث سیاست وارد میشید؟ میگم نگاه کن تبریز سخنرانی کردم توضیح دادم، اینم آدرس پیجم، برو نگاه کن. امام حسین از این پیجا این چیزام که نداشته، دونه دونه برای زهیر توضیح بده، برای فلانی توضیح بده، برای بهمانی توضیح بده. جز اینه ما به کجا رسیم که فکر میکنیم مثلا از ابا عبدالله بالاتریم؟ اصلا لازمه یعنی بودن شفافه مستلزمه اینه که تو مردم رو رشد بدی، جامعه رو اصلاح بکنی. می بده. پس به خاطر این شفافیت پس قبلش رفتی رو طرحا کار کردی، چون میخوای بعدن به اون رأی بدی اصلا سرعت میره بالا. صحن علنی اعتماد میکنه، صحن اعتماد میکنه به کمیسیون تخصصی، میگه اینو کار کردن، آبروم نمیره. با افتخار بله، با افتخار خیر. الان نماینده که حوزه فرهنگی نگران میگن طرح اقتصادی الان دارم میگم یا ابوالفضل چی میشه؟ اقتصادی نمیدونه اثر کار فرهنگی چیه. این مجلس نه، مجلس قبل وقتی میخواستن کمیسیون ها رو تعیین بکنن یک نفر فقط رفته بود جلو در کمیسیون فرهنگی، فقط یه نفر، همه جلو در کمیسیون امنیت ملی تلفیق چی بودجه. بعد انتظار دارید حوزه فرهنگی کشور چی بشه؟ همه اینا رو که نگاه میکنیم، اینم به شما بگم برادران من، قدرتمندترین مسئول نسبت به نسبت جایگاهش خودش در جمهوری اسلامی نماینده مجلس از نظر من وقت گذاشتم یک تحقیق انجام شده روی مسئولین، روی اموال مسئولین در زمان آقای ربیعی انجام شده. ربیعی وزیر کار بود در دولت آقای روحانی. نمودار یک طرفش ثروت مسئول بوده، یک طرف دیگرش گرید و درجه مسئولیت بوده. هم خودشون هم خانواده‌شون اشتباه نکنم 15-16 هزار نفر بررسی شده بودن با خانواده‌شون. جالب بود مسئولینی که رتبه مسئولیتشون پایین بود ثروت هم کم بود، یعنی ما یه اگر این نمودار فرض بکنیم یه تیکه اینجا تجمع داشتیم نقطه. مسئولینی که رتبه شون بالا بود ثروتشون چطور بود؟ بگید. نه خیر، معمولی بود، یعنی هم با ثروت کم داشتیم هم با ثروت زیاد، یعنی نقطه ها پراکندگی متناسب بود. مسئولین میانی ثروتمندترین ها بودن، عجیب بود. حالا مسئولین میانی رو کی میگذاره؟ ها؟ نمایندگان مجلس. ولی بحث انتصابات و اینا که اینقدر مطرح شده، آقای رهبر انقلاب تو دغدغه‌هاشون بوده. بعد اون وقت دولت رو بهش میگه چرا این کارو؟ میگه آقا من وزیرم، مدیر کلم یکی دیگه گذاشته، من نمیتونم کار باش بکنم. ایشون دغدغش میگه بذار خودش بذاره کارو پیش نبر، بیا با هم بالایر گوشیشو ببیچون. قانون به شمای مجلس اجازه داده که وزیری بیاری سر و ته آویزون کنی به سلابه بکشی، خوبه؟ استیزا کنی بری پی کارش. بینم به تو میگم یکی از قوی ترین پارلمان های دنیا ایرانه. من نمیشناسم، من تحقیق کردم، شاید یکی بگه یا دوتا که مجلس هم فلانجا هست، من یادم نمیاد، پارلمانی که تک تک وزرا رو جدا جدا رأی بده، کل کابینه رو رأی میدن. ما اینجا میتونیم به جز یه نماینده یا وزیری بیم پدرش در بیاریم آچار کشیش کنیم. ببین چی میشه، مدیران میانی توسط نماینده مجلس گذاشته میشن، این مدیران میانی میتوانن امکاناتی فراهم کنن غیر مستقیم و غیر شفاف برای همین نماینده. کار پدر جدت هم نیست بتونی پیداش کنی. بعد این میشه که مثلا مجلس قبلی تقریبا نصف نماینده‌اش رد صلاحیت شد به واسطه چی؟ واسطه دستگاه امنیتی رو رصد کرده. خب چه دردی از من دوام میکنی الان دیگه دوباره نتونه به مجلس بگو چیکار کرده بود، چه فرصتی یک کشور سوزونده بود. همین رو که کنار هم میشین ما رو به این نتیجه رسون که آقا باید اینو گفتمان مردمش کن. گفتم باید مجوز سیاسی بگیری، گفتیم چش میریم. و اینا اگه مثل قبل بود همین کارم انجام نمیدادم، تو مجوز سیاسی میریم. گفتن خب حالا که اینجوری باید مستاقا بگی کی آره کی نه، اینجا دیگه جنگ جهانی شروع میشه. دیروز من اصفهان بودم، دیشب همین موقع خیلی اتفاق عجیبی افتاد. شاید بگم 12 تا کاندیدای درجه 1 داره اصفهان که احتمال رأی آوریشون خیلی بالاست، یعنی تقریبا میشه گفت تمام 5 نماینده اصفهان یکی از همینو خواهند بود. از این 12 نفر 10 نفرشون اومده بودن پذیرفته بودن، ما نمی‌دونیم چجوری 5 نفر انتخاب کنیم. با هم مونده بودیم. وقتی میگم فرهنگ باید بشه یعنی این، من کارم هم انجام بدم دوباره میرم به کار قبلیم، فقط میخوام این ریل بیفته. اگه نیمشه آبروی خدا به ما داده اینم تو همین مسیر برای خدمت به کشور و انقلاب باشه. و اینم همین امروز تو تهران عرض کردم، ما معاون سیاسی مؤسسه خودمون خیلی هم جوان باهوش عالم، واقعا حق او بود بره مجلس، واقعا حق او بود بره مجلس. من گفتم کسی حق نداره ایشونو بذاره تو لیست تهران، کشیدمشون بیرون، دیدم نوشتن رو تخته، رفتم پاک کردم. من چرا گفتم یه جریان پاک مردمی رو به خاطر یک نفر زیر سوال نبر. تا جایی که میتونیم از خودمون رفع اتهام بکنیم. حضرت موسی برگشتید اینا دارن بود میفرستن، اول شروع که هارون رو زدن. آیا هارون گناه میکنه؟ هارون پیغمبر نه، اونو زد حساب کار دست بقیه بیاد. اتقوا من مواضعت تو هم میدم. این آقا به آیا احمدی نژاد گفت اتقوا من مواضعت تو هم، دید حواسش پرت، گفت عاشق تو هم، با تو هم مراقبت کن جایی که مورد اتهام قرار میگید. ما باید این کار انجام بدیم. به خدا در لیست در همین افرادی که انتخاب شدن، من کلا یک نفر به من تا از من تاله از من شکایت کرده، حالا من تعقیب خوردیم رفت. همشیره همون آدم جزو کسایی که ما انتخاب کردیم، خدا گواه. کسی بوده که بارها توییت میزده فوش میداده به بنده، اصلا خوب کار میکرده. خب ما آدم انتخاب کردیم در یک از شهرستان، به من گفتم بابا این همه به تو فوش داده. بودم به من فوش داده، به اسلام که فوش نداده که. الان اومده این سازوکار داره میپذیره، قبول کرده شفاف باشه، قبول کرده پاسخ باشه. خب این عرضه میارزه. ما برای این یه شبکه امنای مردمی گذاشتیم، یعنی افراد امین و ناظر که این سازگار درست پیش بره. اونها تو لیست بستن و اینها نیستن. اینم باز من تاکید میکنم، این نیستش که تهران کسی بشینه اینجا لیست تعیین کنه، مطلقا عزیزان حاضرن ناظرن و میدونن. ما از طریق امنا و علما کسب تکلیف کردیم، پرسیدیم، بالا پایین صورت گرفت و احترام به مردم شریف تبریزم همینه، عاقلن بالغن. اینجا سر ایران است. یه نکته در مورد تبریز بگم عرضم تمام، در مورد آذربایجان، این نه که تو آذربایجان این حرف رو بخوام بزنم، این من نگاهم در مورد آذربایجان مشخص، سخنرانی کردم، کوتاهم نمیام، حاضرم مناظرم باش در موردش بکنم، چون تحقیق علمی درست و کامل انجام دادم، کارگروه گذاشتم. اینو من به شما بگم، از 2500 سال تو این مملکت آذربایجان محلی بود که ما نزاع با تمدن‌های دشمن داشتیم، فلذا افرادی را در اینجا مستقر کردند ایرانیان و اینجا نزج و ریشه گرفتند و اینجا تربیت یافتند، استقرار به معنی کوچ دادن الزاماً، که یک از نظر تمدنی قوی بودند، حل در تمدن دشمن نمی شدن چون اینا لجمن بودن لبه جروی مردان نبرد، این باید کسی می بود که هضم نشه. بر همین اینه تو بزنگاه های مختلف آذربایجان میاد کل ایران نجات میده چون مثل یک انبار تمدنیه، زاغه تمدنیه. من دو سه سال پیش بود تبریز اومدم سخنرانی، خاطرتون باشه، انتقاد کردم از تبریز، گفتم چی شده، چرا دیگه اون شعرا نمیاد بیرون از تبریز، چرا اون عرفای عجیب غریبی که یک کشور نه اصلا تشیع عرفان شیعی مدیون امثال علامه طباطبایی و علامه جعفری هاست، گفتم چرا دیگه نمیاد ببینیم چی شده، یا آسیب شناسی بکنیم. اینجا مقبره تو شعرا بوده، بابا طرف تو شیراز هم بوده، میومدن وصیت میگن من اینجا دفنم بکنید. یعنی من این یه بیگ سیگنال هایی رو گرفتم، یه آلارم هایی گرفتم، گفتم این نگران کننده است. پس من جای دشمن باشم زاغه تمدنی رو میزنم، جسورترین و شجاعترین نیروها رو میذارن لب مرز، قویترین ها رو میذارن لب مرز چون میگن اون میخواد دفاع کنه. این به مرور زمان تو این اتمسفر شکل گرفته. وقتی خوزستان جنگ میشه امثال باکری ها نمیپرسن که اون جنوب غرب من شمال غربم. امروزم مردم شریف آذربایجان باید نشون بدن که اگر از نظر فرهنگی آسیب‌هایی به کشور داره وارد میشه، از نظر اقتصادی جهاد تبیین، ما منتظریم دوباره ستارخانها، باقرخانها، بزرگانی که اینجا من تصاویرشون رو دیدم نشسته بودم بر از آذربایجان طلوع کنن، برخیزند. ما افتخار میکنیم به آذری بودن خودمون، اینکه فریاد میزنیم. خب حالا کسی که خودش رو فرزند این کشور میدونه، یک جریانی رو انداخته در کشور و به کمک تک تک شماها نیاز داره، چه در آذربایجان چه در بوشهر، هممون یک پارچه هست. خب انشالله خداوند همه ما و شما رو از مسببان خیر و اصلی در ظهور حضرت ولی عصد جلال الله تعالی فرجه و شریف قرار بده. انشالله ما به چشم سر خودمون ظهور پر از خیر و برکت مولامون رو ببینیم. اتفاقاتی تو دنیا داره میفته، ما تطبیق نمی کنیم، تطبیق نمیدیم، اما انشالله اینا نشانه های حداقل باشه که ما در دوران خود عمر خودمون ظهور ایشون رو ببینیم. من مصدق شما شدم، نمیدونم ادامه برنامه چیه، در خدمت دوستان هستم، اجازه بفرمایید من رفع زحمت بکنم، شاید بقیه عزیزان هم باید از محضرشون استفاده بشه، چون برنامه سینه برنامه رو نمیدونم، کوتاه میکنم عرایزم رو با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.